صفحه 7 ادامه پیش گفتار. لوی استراوس متولد 1908 یکی از بزرگترین انسانشناسان سده حاضر فرانسه در آثاری چون منطق اساطیر، درآمدی به علم اساطیر، خام و پخته، از اصل تا خاکستر، سرچشمه آداب غذاخوری و انسان برهنه، منطق ساختاری پدیده‌هایی چون اساطیر، آداب و عادات غذا خوردن و نظام قبیله‌ای و غیره را در فرهنگ‌های ابتدایی مورد بررسی قرار داد. استراوس در کتاب منطق اساطیر اسطوره را زبانی خاص دانست و روش تحلیل زبانشناختی را در مورد آن به کار بست. ژاک لاکان، روانکاو معروف فرانسوی، متولد 1901، نظریه تازه‌ای را در مورد سوژه در اختیار منتقدان قرار داد. وقتی من زبان به سخن می گشایم، خیشتن را من و مخاطب را شما می نامم. به باور لاکان، انسان‌ها وقتی به این جهان گام می نهند، وارد نظام پیش ساخته‌ای از دلالت‌های زبانی می شوند که فقط در چارچوب نظام زبان شناختی معنا می پذیرد. ورود به قلمرو زبان به ما امکان می دهد تا در نظامی از نسبتها، یعنی مذکر، مؤنث، پدر، مادر، دختر و غیره، در موضع فاعل گزاره قرار گیریم. این فراگرد و مراحل قبلی آن به طور کلی در پرتو ناخودآگاه است که قوام می پذیرد. لاکان ضمن بازخوانی آثار فروید با بکارگیری زبانشناسی سوسور، میان ساحت خیالی و عرصه نمادین تفکیک قائل شد. پاورقی: ساحت خیالی imaginary، عرصه نمادین symbolic. ادامه متن. لاکان برام بود که در مرحله خیالی میان ذهن و عین تمایز مشخص وجود ندارد، یعنی هنوز خود متمرکزی شکل نگرفته است که عین را از ذهن جدا سازد. در این مرحله که لاکان آن را مرحله آینه‌ای می‌نامد، کودک می‌کوشد از اجزای پراکنده وجود خیش خودی ملموس بسازد. این خودساختگی ماهیتی خیالی دارد، یعنی هنوز شکافی میان خود و دیگری وجود ندارد. اما رفته رفته کودک میان خود و جهان خارج تفکیک قائل می شود. در این مرحله است که کودک به دنیای نمادین مباینت ها، یعنی مذکر، مؤنث، پدر، پسر، حاضر، غایب و نظایر آن پرتاب می شود. در نظام اندیشه لاکان، کودک با درک نماد نرینگی خیش به عنوان دال با یک سلسله مدلول آشنا می شود. پاورقی: نرینگی، فلس. ادامه متن. در اینجاست که ناخودآگاه در سایه نمادها ماهیتی زبانی به خود می گیرد. در حقیقت عرصه خیال محل بروز پندارها و توهمات است. کودک در این مرحله قادر است میان ذهن و عین یا خود و جهان خارج تفکیک قائل شود. یعنی در دوره ما قبل اودیپی، کودک در رابطه همزیستی میان خود و مادرش به سر می برد. اما برای آنکه نمایش عقده اودیپ بر صحنه آید، کودک باید به آگاهی مبهمی از تفاوت جنسی خیش دست یابد. ورود پدر این تفاوت و تمایز را مشخص می سازد. این مرحله کشف تفاوت‌های جنسی است که با کشف زبان همزبان می‌گردد. حضور پدر در صحنه به کودک می‌آموزد که باید جای خاصی را اشغال کند و در نتیجه محرومیت از عشق به پدر و مادر و نیز فقدان پیوند اولیه با جسم مادر تفاوت مزبور را قابل فهم می‌کند. کودک با پذیرش همه این تفاوت‌ها از سامان نمادین آغاز می‌کند. پاورقی: سامان نمادین، symbolic order. ادامه متن. به قول فروید، کودک به صورتی دردناک بر عقده ادیپ غلبه می‌یابد. در این مرحله انسانی که در پی این فراگرد پدیدار می شود، موجودی دوپاره شده میان دو حوزه ناخودآگاه و خودآگاه است. ناخودآگاه در حقیقت همان میل وابسته و سرکوب شده است. همین سرکوب کردن میل است که ما را با واقعیت تلخ محرومیت آشنا می سازد. کودک در این مرحله از دنیای خیالی به عرصه زبان تبعید می شود، یعنی از دالی به دال دیگر سیر می کند و این روند تا بی نهایت ادامه می یابد. معانی در امتداد مجازها پدید می آیند. در واقع حرکت از یک دال به دال دیگر همان چیزی است که لاکان آن را میل می نامد. میل از فقدان و محرومیتی سرچشمه می گیرد که زبان در پی پر کردن آن است. ورود به ساحت زبان چیزی نیست جز افتادن در چنبره میل. زبان چیزی است که هستی را در میل تخلیه می کند. فروید رویاها را دریچه اصلی امیال سرکوب شده می داند. در اینجا نظریه رویاهای او همچون نظریه پیرامون متن دوباره تفسیر شده است. ناخودآگاه معنا را در تصاویر نمادین پنهان می کند و انسان ناچار از رمزگشایی این نماد هاست. به طور کلی کودک پس از جدا شدن از مادر خیشتن را یکی و تنها می بیند. یعنی اولین محرومیت و غیبت را در مفارقت از مادر خیش احساس می کند. با این حال بدون جدایی مزبور حرکت زبان متوقف می شود. پدر عنصری است که میان فرزند و مادر جدایی ایجاد می کند و کودک وقتی خود را با پدر همسان انگاشت هویت تازه‌ای می یابد. در این سناریو موضع و جایگاه مادر حضور و تحقیق واقعیت را امکان پذیر می سازد، حالان که پدر سامان نمادین و خیالی را احیا می کند. اولین چیزی که کودک احساس می کند این است که مادر از وجود آلت نرینه بی بهره است و همین مقدمه ظهور ادراک مباینت و تمایز در کودک است. لاکان مدعی است که آلت نرینه پایگاهی نمادین دارد، ولی این آلت واقعیت را هم تجلی می بخشد. اما در جایی که به عنوان دال متبلور می شود، برای انسان تداعی کننده فقدانی است که در حالت اختگی احساس می کند. در حقیقت آنچه به جهان هستی معنا و قانون می بخشد همان سامان نمادین است. لاکان در سالهای 1950 مدعی شد که قانون در نام پدر متجسم می شود. این نظام نمادین که به وجود آورنده قانون است، شالوده جامعه را قوام می بخشد. به طور کلی، روانکاوی مورد علاقه لاکان چیزی نیست جز فهم قواعد نظریه بیان ناخودآگاه. میشل فوکو اندیشه های روانکاوانی لاکان را به دقت مطالعه کرد و نظریه تلاشی سوژه را به پیروی از او دنبال کرد و در نظریه مرگ پدید آورنده اثر به کار گرفت. فوکو از لاکان آموخت که سوژه را از فراسوی نقطه مرکزی آن مطالعه کند. او نیز چون لاکان تحلیل خودآگاهی را برای شناخت ذهن کافی نمی دانست، بلکه مدعی بود که وجود ذهن از سرچشمه های دیگری چون فرهنگ و جامعه و به ویژه زبان سیراب می شود و این عوامل را می توان در عرصه ناخودآگاه جستجو کرد. لاکان می گفت ناخودآگاه چیزی نیست جز گفتمان دیگری. پاورقی گفتمان دیگری Discourse of the Other ادامه متن. با این حال فوکو گرایش‌های ساختارگرایانه لاکان را مورد انتقاد قرار داد و گفت ما به جای آنکه به ساخت و بافت خود بپردازیم باید گفتمان را کالبدشکافی کنیم. در حال حاضر نوشتار و متن به مرحله مرگ مؤلف رسیده است. گوستاو فلوبر، مارسل پروست و فرانس کافکا نمود و نماد این دگرگونی در نوشتارند. وظیفه نقد دیگر ایجاد اتحاد و پیوند میان مؤلف و اثر نیست، بلکه نقد باید صرفاً به بنیاد اثر بپردازد. فوکو در حقیقت پایان روایی سوژه را در قلمرو فلسفه و ادبیات اعلام کرد. رولان بارت می گفت پدیدآورنده اثر هنری در اثر آفریده می شود و نظریه ادبی جدید یکسره از خود اثر ادبی آغاز می گردد. تولد خواننده به بهای مرگ مؤلف تحقق می پذیرد. فوکو مرگ مؤلف را تعمیم مرگ خداوند می دانست. پاورقی اشاره به گفته نیچه ادامه مد. او مدعی بود که مرگ خداوند بیش از آن که حادثه‌ای متافیزیکی باشد، گسستی است در سامان فرهنگ و زندگی و گفتمان انسان مدرن و پیشنگاره مدرنیته از همین مضمون مایه می‌گیرد. فوکو بر همین اساس فهم حضور آدمی در عرصه هستی کنونی را امکان پذیر یافت و گفت هستی آدمی تنها در سایه تحلیل تناهی وجود و لاجرم تاریخ حالیت اکنون قابل فهم است. از این رو باید از نظریاتی که گذشته را علت و یا مبنای تحقق زمان حال می داند رها شویم و تن به گسستی قطعی بین اکنون و آنچه در گذشته بوده است بدهیم. از این روست که فوکو در قلمرو فلسفه با طرح آموزه مرگ سوژه شناسنده ظهور سوژه‌ای با بعد اومانیستی را پیش کشید. او در نقد مدرنیته در اون مایه‌های اصلی فلسفه روشنگری از جمله ذهنیت شناسنده، خرد باوری، آزادی، ترقی و فرد باوری را مورد انتقاد قرار داد و گفت برایند اشکال نوین قدرت و دانش صورت‌های تازه‌ای از اقتدار و سلطه به وجود می‌آورد. فوکو این موضوع را با تکیه بر تحلیل واژه سوژه تعمیم داد و گفت این واژه در زبان‌های انگلیسی و فرانسه چند معنی دارد. معنای لفظی آن بر تابعیت، انقیاد و فرمانبرداری دلالت می‌کند. در دستور زبان به معنای نهاد، فاعل، مسند الی و یا مبتدا به کار می‌رود. در منطق سوژه به موضوع در تقابل با محمول اطلاق می شود. اما در فلسفه به معنای گوهر، ذات، وجود مقوم و ذهن و فاعل شناسنده به کار می رود. در روانشناسی به معنای ذهن و خود مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی فوکو از این واژه سود می جوید، گاهی تمامی یا اکثر معانی مزبور را در نظر دارد، اما در پاره‌ای موارد تنها یکی از این معانی را به کار می گیرد. او این واژه را در حوزه‌های گوناگون پژوهش، از جمله روانپزشکی، پزشکی و کیفرشناسی، علوم انسانی و جنسیت به کار گرفته و از ابعاد استعاری آن سود جسته است. بر همین اساس فوکو مدعی بود که نمیتواند برچسب مارکسیسم، فرویدگرایی، ساختارگرایی و پدیدارشناسی را بپذیرد و میگفت کار او تبارشناسی و دیرینشناسی سوژه جدید قدرت و دانش است. در اینجا ملاحظه میکنیم که فوکو به نویسنده سورئالیستی چون ریمون روسل توجه نشان میدهد، چرا که روسل در مفهوم سوژه منطقی و خردمدار تردید کرد و در پی آن بود تا ساحت نااندیشه وجود و جهان تازه در قلمرو زبان را کشف کند. فوکو در کتاب ریمون روسل پیش از هر چیز به عرصه زبانشناختی آثار روسل توجه نشان داد. روسل می گفت من سوژه‌ای نیست که به ابژه توجه کند، بلکه سوژه باید خود ابژه‌ای برای خود باشد، یعنی نویسندگی را در نوشته جستجو کند. می توان مرگ سوژه را در آثار ریمون روسل به وضوح دید. فوکو در قلمرو ادبیات علاوه بر ریمون روسل به آثار چهره‌هایی چون جورج باتای، موریس بلانشو و هولدرلین نیز توجه نشان داد و کتابی نیز در تحلیل آثار نقاش معروف رنه مگریت نوشت با عنوان این یک چپق نیست. تاریخ دیوانگی در سال 1961 تاریخ دیوانگی در عصر کلاسیک که در واقع رساله دکترای فوکو بود انتشار یافت و مدال مرکز ملی پژوهش‌های علمی را ربود. خلاصه این اثر در سال 1964 با نام تاریخ دیوانگی منتشر شد و نسخه اخیر در سال 1965 با عنوان دیوانگی و تمدن به زبان انگلیسی برگردانده شد. مشکل خواننده انگلیسی آن است که پاره‌ای از مباحث و موضوعات از نظر او دور می‌ماند، چرا که تنها خلاصه‌ای از این اثر به زبان انگلیسی در اختیار اوست. به خصوص بحث‌های فوکو در مورد خرد و دیوانگی از دیدگاه دکارت در ترجمه انگلیسی وجود ندارد. باید گفت تاریخ دیوانگی روایت تجربه ذهنی دیوانگان در راستای تاریخ نیست، بلکه بیشتر به نهادهایی پرداخته است که از دیدگاه زبانشناسی و فرهنگی عقل و جنون را در پیوند با قدرت شکل می‌دهند. فوکو در این اثر به شرایط تاریخی ظهور تمایز میان عقل و جنون، خرد و بیخردی از قرن 17 به بعد اشاره می‌کند و پدیدار شدن حوزه جدید علمی یعنی روانشناسی و روانپزشکی را مورد بحث قرار می‌دهد. اما قبل از ورود به این بحث یادآور می‌شود که در سده‌های میانه میان خرد و بیخردی یا فرزانگی و جنون تمایز وجود نداشت. یعنی دیوانگان و مجانین هر چند گاهی مورد بیمهری جامعه قرار می‌گرفتند، ولی فرهنگ سیاسی آنها را از زندگی اجتماعی طرد نمی‌کرد و مؤسسه و سازمانی برای محبوس کردن آنها وجود نداشت. یعنی تا اواخر دوران نوزایی یا رنسانس هنوز میان خرد و نابخردی حد فاصله قاطعی وجود نداشت. از جمله اوراسموس نابخردی و دیوانگی را می ستود و آن را وسیله‌ای برای نقد آرمان‌های ریاکارانه جامعه مذهبی می شمرد. فوکو در آغاز کتاب به پایان سده‌های میانه باز می گردد و به پدیده پزشکی فرهنگی جزام توجه می کند. جزامخانه‌های سده‌های میانه در حاشیه شهرها ساخته می‌شد و جزامیان در درون این مراکز از سکنه شهرها دور نگه داشته می‌شدند تا از یک سو ساکنان شهر را دچار مرگ و نیستی نسازند و از سوی دیگر نظارت و مراقبت آنها با سهولت انجام پذیرد. از این رو مردم آنها را گاه با دلسوزی و زمانی با دشمنی می‌نگریستند. به زعم مردم سده‌های میانه جزامیان بر اثر لعنت الهی به این سرنوشت دچار شده بودند. جزام در واقع بادافرهی بود که برای آنها مقدر شده بود. اما در این حال وجودشان تذکری بود به تکلیف مؤمنان به دستگیری از لعنت شدگان و مستمندان. هرچند در اواخر سده‌های میانه جزام خانه‌ها ناگهان تخلیه شد، این عرصه تبعید در تمدن غربی باقی ماند و تا قرن 19 در مورد دیوانگان به کار گرفته شد. بدین معنا که نظام عینی تبعید و طرد به جای خود باقی ماند اما سرنشینان آن عوض شدند. فوکو در صفحات نخستین کتاب تاریخ دیوانگی به کشتی دیوانگان در دوران رنسانس می پردازد. پاورقی کشتی دیوانگان ستولتیفرا ناویس ادامه متن. در عصر نوزایی دیوانگان را بر کشتی های سوار می کردند و در مسیر روزخانه های کنار شهر روانه می ساختند تا به جستجوی فرزانگی بروند. در این زمان دیوانگان، تبهکاران، عیاشان، زناکاران، میخارگان و مستمندان در زمره افرادی بودند که سزاوار طرد و لعن محسوب می شدند. از نیمه سده 17 تا پایان سده 18 که فوکو آن را دوران کلاسیک می نامد، نظام طرد و تفکیک ماهیتی عینی پیدا می کند. در این دوران بیمارستان عمومی فرانسه به دستور پادشاه فرانسه در سال 1656 تأسیس شد. بنابراین به موجب فرمان سلطنتی کلیه مجانین جمع‌آوری و به آسایشگاه‌های روانی منتقل شدند. از اوایل قرن 17 تا ظهور انقلاب کبیر فرانسه، نظام کلاسیک خرد بر کلیه شؤون فرهنگ اروپا حاکم شد و در این عصر خردورزی اقتداری بیچون و چرا یافت و بیمارستان عمومی به عنوان ساختاری خاص نمود و نماد غیبت خرد و فرزانگی محسوب گردید. در حقیقت آسایشگاه‌های روانی مزبور چارچوب‌هایی بود که غیبت عقلانیت دکارتی را تجسم می‌بخشید. پاورقی غیبت عقلانیت دکارتی کوجیتو ادامه متن. خردورزی مدرن که با اندیشه های دکارت و بعد از او کانت به اوج خود رسید، زمینه احداث نهادهای مزبور را فراهم آورد. بدین معنا که جامعه خردباور فرانسه دیگر تاب تحمل نابخردی و جنون را نداشت. مسئله ناهنجاری به طور کلی معلول زیاده روی و نافرهیختگی قلمداد می شد. یعنی به طور کلی آسایشگاه های روانی را می توان نتیجه پیدایش اندیشه مغایرت و ناسازگاری میان خردمندی و نابخردی دانست. به دیگر سخن، تباین میان خرد و بیخردی ریشه در رویکردی فلسفی موسوم به غیریت یا دگرسانی محض داشت. پاورقی دگرسانی محض پیور آترنس ادامه متن. فوکو در واقع همین مقوله را پیشنگاره اصلی طرح و تحقیق خیش در مورد دیوانگی و عقل قرار داد. در این نظام دیوانگی پدیده‌ای مضر به حال جامعه توصیف شد و کلیه کسانی که به این صفت موصوف می‌گردیدند گردآوری و در محیط‌های محبوس می‌شدند. در این نظام دیوانگان از نظر حقوقی، اخلاقی و روانشناختی موجوداتی یکسر متفاوت و مغایر با سایر افراد جامعه تعریف شدند. زبان و گفتمان تازه‌ای در توصیف منش و کیفیات روحی ذهنی آنان شکل گرفت. و این گفتمان جدید در حوزه پژوهشی تازه‌ای مطرح شد. در حقیقت این گفتمان تازه در نهاد اجتماعی خاصی تکامل یافت، یعنی گفتمان علمی تازه‌ای در درون نهادهای تخصصی مزبور رواج یافت که با زبان دورانهای پیشین تفاوت‌های آشکاری داشت. این گفتمان با طرد کامل دگرسانان، یعنی دیوانگان و تهی‌دستان و تبهکاران و بیماران و ناتوانان، پیوندی گسست‌ناپذیر دارد. در واقع عصر روشنگری از دیدگاه فوکو دوران تاریخی حائز اهمیتی به شمار می رود. دورانی که فوکو عصر کلاسیک می خواند از سال 1660 آغاز می شود و در سال 1800 به پایان می رسد. این همان عصری است که به دوران حاکمیت خرد انتقادی معروف است. فوکو می گوید که با ظهور عصر کلاسیک دوران تازه، با زبان و گفتمان و شکلبندی تازه‌ای از قدرت پدیدار شد که در آن جنون در تقابل با خردورزی قرار می گرفت و با تفسیر جدید خردورزی مفهوم مخالف آن به طور کلی خطر جدیدی برای جامعه قلمداد گردید. جنون به گونه‌ای تازه با سخن علمی جدید تعریف شد. هر کس به نابخردی و جنون متهم می شد، پس از تحقیقات دقیق به محل خاصی انتقال می‌یافت تا به طور دقیق مورد تجربه و آزمایش علمی قرار گیرد. تا قبل از پدیدار شدن این گسست معرفتی، امکان پیدایش عرصه مستقلی به نام روانپزشکی وجود نداشت. فوکو سرانجام عصر کلاسیک یا دوران روشنگری را با مفهوم زندان بزرگ و جامعه زندانگونه پیوند داد. اما با وقوع انقلاب فرانسه درهای آسایشگاه‌های روانی گشوده شد و افراد نامطلوب جامعه آزادانه وارد جامعه شدند. یک بار دیگر عقل و جنون در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در حقیقت مناسبت تازه با دیوانگان بعد از انقلاب فرانسه شکلی بی سابقه یافت. یعنی دوران سوم یا آنچه روزگار مدرن نامیده می شود آغاز شد. این بار جنون در تعارض با عقل، وصفی اخلاقی علمی اما یک جانبه یافت. در اینجا جنون موضوع نگرش پزشکی و روانپزشکی جدید قرار گرفت. بدین معنا که روانپزشکی جنون را گفتمان انحصاری خود قلمداد نمود. در حقیقت روانپزشکی جدید زندان بزرگ عصر کلاسیک را به درون وجدان آدمیان انتقال داد. زندان بزرگ دوران مدرنیته در ندامتگاه وجدان تبلور یافت. اگر در دوران کلاسیک مجانین و دیوانگان مورد تمسخر و بیمهری قرار می گرفتند یا شکنجه می شدند، نظم روانپزشکی جدید نظام انضباطی دقیق تری تدوین کرد. دیوانگی در نگاه مدرن به بیماری یا ناهنجاری روانی تبدیل شد که به معاینه، تشخیص پزشکی و توانبخشی نیاز داشت. زبان و گفتمان روانپزشکی نوعی تکگویی خردمحور را پیرامون جنون رواج داد که بر پایه سکوت بیمار روانی استوار بود. روانپزشکی فریاد بیمار روانی و شخص ناهنجار را خاموش ساخت. یعنی با ظهور سوژه خردورز جدید، دیوانه قدرت سخن گفتن و ابراز وجود را به کلی از دست داد و به وادی خاموشان فرستاده شد. در گذشته هر کس به جنون مبتلا بود حقیقت را باز می گفت. ما در مکتب شکسپیر این معنا را به وضوح ملاحظه می کنیم. اما در چارچوب برداشت جدید دیوانه از حقیقت دور می افتد. زیرا امکان تولید و بازدهی اقتصادی را از دست می دهد. و از این رو باید خاموش شود، و صدای او را کسی نشنود، چرا که در وادی جنون به موجودی بیگانه و خطرناک تبدیل می شود. زایش درمانگاه.